بسم الله الرحمن الرحيم. یعنی همین که برای ولایت فقیر مطرح شده بود رو چند مانوش خدمت رو نرس کردن، در واقع میشه گفت همان دلیلی که برای وجود پیامبر و امام معصوم وجود داره، همان دلیل ادامه او برای ولی فقیه هم هست. راجع به پیامبر امام گفتیم که یه تفاوتی وجود داره که پیامبر مشرع هستن، تشریع کننده دینن، اما امام دیگه دین جدیدی رو نمیارن. به همین شکل ولی فقیه هم همینطور، امام دین جدیدی دیگه نمیارن. ولیکن وجود قانون مجری میخواد، این یه چیز واضحیه. نمیشه که پیامبر بیان احکام رو بیان بکنن اما حکومت دست دیگری باشه، اونم نمیگذار همین احکام جاری بشه. بسید احکام که بالاخره با حکومت حاکم تنافی داره، حاکم وقتی میخواد حکومتش اعمال بکنه میگه من باید قاضی تعیین بکنم، قاعدتا قاضی رو که تعیین میکنه قاضی دیگه میاد حرف حاکم رو عمل میکنه، نه حرف پیامبر رو. حالا پیامبر ها چه دیگر بکنه داری اینه باید این مجرم رو شلالش بزنیم، اونو باید اعدامش بکنیم. حکم شرعی پیامبر میگن قرآن میگه، اما قاضی رو یک کسی دیگه تعیین میکنه. و همچنین مباحث دیگری که در دین وجود داره نمیشه، یعنی آخرش میرسه به هزاران مسئله که همینطور پیامبر با اون حاکمی که طاغوته همینطور تو رو هم نیستن. بخیر هزاران مسئله است، مسئله اجتماعی و سیاسی. اگر طاغوت بخواد حاکم باشه نمیداره پیامبر قوانین قرآن جاری بکنه، اگر پیامبر میخوان همه قوانین جاری باشه خودشون به حاکم باشه، که همینطورم بود زمان پیامبر ما، کسی که حاکم نبود. به همین شکل امامان هم همینطورن، اگر امامی ببینید که در زمان طاغوتی وجود داشتن، امامان نمیتونستن همه احکام دین رو جاری بکنن، یه سر احکام تعطیل بود. علتش هم همین بود که مثلا منصور دمانقی، مهدی عباسی، هادی عباسی، هارون الرشید، دیگران، اینا وقتی که حاکم بودن نمیذاشتن امامان احکام دین رو جاری بکنن. داستان مأمون رو شنیدید که مأمون یه نماز عید رو نگذاشت امامشون برن بخونن، اولا گفت که امامشون برن بخونن، اما وقتی فهمید که این نماز باعث میشه که مردم محبت امام به دلشون بیفته و ارتباط با امام پیدا بکنن، امام نفوذ پیدا کنن تو دلها، دید مصلحت نیست، حکومت خودش متزلزل میشه. فرستاد دنبال حضرت که آقا برگردید شما مزاحمت سرتون، یک دروغ اینطوری گفت و نگذاشت امام نمازی رو بخونه. تو روایت هم داره که حضرت فرمان هر وقت زمان عید میشه، عید فطر، عید قربان، روز حزن ماست، از امام سوال داره چی؟ فرمان به خاطر اینکه باید بریم اجرا بکنیم نماز عید رو مردم بخونیم، طاغوتی ها نمیدارن اونا زور گرفتن، اونها میگن ما باید بخونیم، اونا میرفتن نماز عید رو میخوندن، خود خواهشان هرچی درشون میخواست به نفع خودشون حرف بزنن. پس اگر ما قانون خوب داشتیم اما مجری نداشتیم، مجری طاغوت بود، مجری نمیذاره که بسیاری از احکام دین عملی بشه. ما دیگه در تاریخ امامان نمونش خیلی روشن دیدیم. تو زمان پیامبر، چون خود پیامبر حاکم بودن، احکام اسلامی جاری میکردن، اما وقتی که قصد خلافت شد بعد از رحلت پیامبر، بینید دیگه احکام دین خیلی تعطیل شد، دیگه نمیگوشن احکام دین جاری بکن. تا جایی که میتونستن مردم را از ارجاع به امام جلوگیری میکردن، اصلا نمیذاشتن کسی به امام مراجعه بکنه. احادیثی که مربوط به ولایت امیرالمومنین علیه السلام بود و مردم رو میگفتن برید پیش امام، این احادیث را داشتن سوزوندن، به یه بهانه جمع کردن احادیث رو بردن سوزوندن. هیچ این کارهایی کردن. 5 سال حکومت امیرالمومنین علیه السلام بود که خودشون حاکم شدن، دو مرتبه میلیل احکام اسلامی شروع کردن جاری کردن، که همونم 3 تا جنگ علیه امام گذاشتن که نمیذاشتن امام فکرشون راحت باشه. بعد از اون 5 سال دوباره معاویه و یزید و دیگران اینا دوباره کار دست گرفتن، نمیذاشتن که امامان حکومت بکنن. یه جلسه میخواستن بگذارن احکام دین رو بیان بکنن، آزاد نبودن. مرتب خلفا عباسی امامان رو احضارشون میکردن، شکنجهشون میکردن، زندانشون میکردن، تهدید به مرگ میکردن. جاسوس مرتب تو جلساتشون حضور داشت که خیلی از روایات ما تقییتاً صادر شده معنیش همینه که امام علیه السلام خواستن حکم الهی رو بیان بکنن. تو جلسه تو خود ستو سنی نشسته بودن جاسوس که اونن امام چی میگن دارن گزارش بدن به خلیفه که امام دارن چه حرف زدن، حالا یا امام رو تحت فشار قرار دادن یا شیعه رو شناسایی میکردن که میفهمدن شیعه اینطوری عمل میکنه، بعد میگفتن هرکی اینطوری عمل کرد بگیرید دستگیرش کنید. که در بعضی جاها امام علیه السلام به 2-3 تا شیعه 3 تا حکم مختلف بیان کرده که یکی تعجب کرد، گفت به اون اینطور گفتی، به این اینو گفتی، به سومی اینطور گفتی. فرمودن نحن نلقی الخلاف بینکم حفظاً لدمائکم، ما ناچاریم گاهی اختلاف بین شما شیعیان بیان بزنیم که یه جور عمل نکنی تا خون شما رو حفظ بکنه. یعنی اگه شیعه بنا بشه یه جور عمل بکنه زود شناسایی میشه، دستگیرش میکنه. حتی زمانی وجود داشت که میخواستن شیعه رو شناسایی بکنن، خلیفه اینطوری رفت جلو گفت برید کربلا هر کس اومد زیارت بدونید شیعه است، دستگیرش کنید. زمان غیبت صغرای امام زمان علیه السلام بود که حضرت فوری یه نامه دادن به نائب خاص بشون، فهمدن از این بعد اعلام بکن هیچ کس کربلا نره، سالره هم نره زیارت. یه مدتی اعلام کردن که هیچ کس نره. تا اون زمان که گذشت شد یه نه از فکرشون خارج شد، دو وقته به نامه اومد که بگید دارن زیارت. یه بعض خفقان بود، اگه حاکم دیگری باشه اینه بعض امکان نداره همه احکام دین اجرا بشه. در آینده هم امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن حاکم چیه؟ بس خودشونه، نه اینکه حضرت بیان قوانین رو بگن اما مثلا همون رئیس جمهوری دنیا اونا هم بخوان حکومت خودشون رو بکنن. اینطوری که نمیشه، باز احکام دین عملی نمیشه. کشورهای مختلف که اجازه نمیدن، همین الان ببینید کشورهای گوناگون غیر از ایران جای ببینید چکار میکنن؟ آیا اجازه میدن احکام بدین جاری بشه؟ یه برنامه داده مسجد رو بینید، من اجازه میدم که راحت از آن گفته میشنم مناره رو بینید که از این کشور اروپایی حتا مناره رو دارم میزنم خراب میکنم، مسجد رو دارم میزنم خراب میکنم. نتیجه اینه که طاغوت حاکم، حاکمیه که مستحب نیست، مستحب جامعه شرایط نیستی که دیگه است. خب میشه شیطان طاغوت دیگه. همه اینا هم حرام از نظر دیده ما میگه. این شب که شبه شهادت امام هفتم علیه السلامه ببینید حضرت شیعان خودشون هم مرتب میساختن، گفتن مواظب باشید و دل نبندید به حکومت طاغوت. صفوان اومده بود شکراشو اداره بده بود به هارون که برد مکه بار اساسش رو بتونه منتقل کنه مکه. از صفوان سوی زن گفتم تو همه چیز خوب است، از یک کارت بده، از یک کارت خوشم نمیاد. گفت چه کاری؟ فهمم که شکر رو در جایه دادی. گفت کارو بعدی که نکردم اجاره دم که این برد مکه. فهمم بالاخره تو حاضر هستی که این زنده باشه تو بعد اجاره شکراتو بده؟ گفت بله. فهمم مؤمن نباید راضی باشی که طاغوت زنده باشه. چرا خود تو وابسته بود کردی؟ صفوان دید چکار بکنه؟ دیگه نمیتونست معاملارم به هم بزنه، بره بگه اجاره برگردون. تنها کاری که کرد این بود که رفت شطرهشو یه جا فروخت به یه شخص سومی، فقط بهش گفت این شطران در گروه اجاره هارون بعد از مصالحت نصیبت میشه، که کاریم با هارون نداشته باشه. از اون طرف هم خودشو از دین هارون بکشه بیرون تا بتونه مجرم بکنه بگه مرگ هارون خودانی برست. دیگه انسان در گروه باشه نمیتونه مجرمش بکنه. با این که کاری با هارون نداشت، هارون سرش زد. وقتی فهمید که این سفارت شده رو فروخته، سرش زد گفت شنیدم شده رو فروخته. گفت به پولش نیاز داشتم. تو جواب هارون گفت نه، من میدونم به اشاره چی کس این کار کرد. هارون هم میدونست امام به هیچ وقت اجازه نمیدن شیعان یک لحظه اونا زنده باشن دشمنانه دید. این طور شعر بزرگ کرده بودن. همین چیز که امروز شما مرگ میگه به امریکا و انگلیس و اسرائیل و این همون مبانی دین ما اصلا حق نداره انسان مؤمن راضی به زنده بودن اینا باشه. چرا سال به اینکه که اونا رو تحکیمشون میکنه، تاییدشون میکنه، اون که دیگه حق نداره این کارو بکنه. پس اگر ما قانون خوب داشتیم اما مجری مستحق نباشه اجازه نمیده. از این جهتی که خدا مدام اجازه نمیده که مجری غیر از حجت الهی باشه. خدای مدام فقط و فقط اجازه داده که یا پیامبر حاکم باشه اگه پیامبر هست، اگه امام هست امام، و اگه در زمان دولت‌الملک هست مستحق جامعه شرط هم اجازه داره حکومت بکنه. دیگران اگر اجازه دارن از طرف مستحق مستحق بشه اجازه داده اشکال نداره، اگر اجازه نداده اون طاغوت. خب این بحث مهم نیست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بحث ادله ای که امامه می کنن در بحث ولایت فقیه یه جمله ای دارن، این فرمان تشکیل حکومت برای ولی فقیه واجب کفاییه. واجب کفایی یعنی این که اگر یک نفر اقدام کرد و این واجب ادا شد، حکومت برپا شد، دیگه برای بقیه واجب نیست اونم دوره شروع بکنن و بخوان اونها مجددا حکومت دیگری رو برپا بکنن. این که لازم جامعه به هم میخوره. یه روایتی از امیر المؤمنین سلام دارم و حکمت 244 نهج البلاغه است که حضرت میفرمان خداوند قرار داد توحید رو برای اینکه انسان از شرک دور بشه. چند تا چیز رو حضرت یکی بیان میکنند و میرسه به بحث امامت، که خداوند امامت رو قرار داد نظاما للامه، میخواست امت نظم درش جاری بشه یا مشابه رو از دست فاطمه سلام الله علیها در خطبه تزکیه دارن منطقه عبارت حضرت اینه که لمن منم فرقه لم اما اجتماع دسته رو میگه خداوند امامت رو برای قرار داد که مردم از افتراق در میان و همه اجتماع بکنن وحدت داشته باشن اصلا معنای امامت اینه و اگه واجب اینی شد برای فقه ها بینید دوره این نظر به هم میخوره مثلا ده تا فقیه باشن هر کدامشون بخواد یکی مزاحمی رو برگاه بکنن خود تو مرتبه نظم جامعه به هم میخوره اینه که از اتمام فرمان واجب کفاییه من تا تو واجب کفایی کاری یه مجتهد دورش نمیرسه برپا بکنه اما ده تا مجتهد اگه با هم دست به دست هم برن میتونن می فرمان وقت واجب برای همه شون که اقدام بکنن تا بکنن ثابت از بین ببرن واجب کفایی اینه کسی دست هم رو بمعروفه اگه یه نفر میتونه امر بکنه به معروف یا نهی به از منکر واجبه اما واجب کفاییه یعنی تا یه نفر اقدام کرد و کار حل شد دیگه نفر دومی نباید دور اونا بیاد امر معروف بکنه دیگه معروف داریم انجام میگیره دیگه اما یه وقت هم هست یه نفر با هم اگر امر معروف بکنن نتیجه داره اگه یه نفرشون بگه تازه اون منکره برمیگره یه ایرادم میگیره اگه نفر دوم میگه نفر سوم بره بگه و حسر میزه اینجا که میگن برای هر سه نفر واجب میشه که برن امر معروف بکنن تشکیل حکومت اسلامی هم از اتهمان میفرمان یعنی چه حالتی داره منطقیه قیلی رو ایشون بیان میکنن جالبه و اون اینه که حالا اگر تشکیل حکومت داده نشد یعنی نه یک مشهد و نه همه مشهدی با هم هم که اجتماع کردن نتونستن طاغوت رو بذارن کنار در این صورت معذور هستن بود بذارن نزد خدای متعال که خدای ما نمیتونستید حکومت رو برپا بکنیم این طاغوت زور نمیتونست من تا میفرمان حالا که طاغوت نگذاشت معنیش این نیست این بلی خبی ولایت نداره دار ولایت که طاغوت نمیخواست میگه ولایت رو جانه پروردگان داره وقتی شخص مستحد بود شرایط دیگر که منترینش بحث عدالته وقتی اشتهار به عدالت توش اومد این ولایت از جانب خداوند متعال داره تونست حکومت دفاع بکنه برپا میکنه تا در زیر لوای حکومت دیگه همه احکام اسلامی رو پیاده بکنه اگه نتونست برپا بکنه معذور هست حالا که معذوره میگن اگه نیست میشه میتونست احکام دین رو پیاده بکنه همون اسمی باید پیاده بکنه منتظر طاغوت نمیشه و ایشون مثال میزنن به امور حسیه زمان طاغوت که حالا قادرا شما یادتون نمیاد اما فقط این کشورهای دیگه تو کشورهای دیگه که بالاخره طاغوت حاکمه اما حالا یه شیعه هم اونجاست مشتهدی هم اونجا وجود داره مردم واجبه که تو کارهای شرعیشون تو قضاوتشون باید به اون مشتهد مراجعه کنن اما ندارن به دستگاه قضایی مراجعه بکنن و مشهد وقتی میتونه حکم شرعی رو بین دو نفر که بینشون اختلاف جاری هم باید بگه حکم شرعی هم چون اون حدیث عمر بن حنظله امام صادق علیه السلام فرمودن اگه این شیعه ها رفتن به قاضی سنی مراجعه کردن و حق خودش رو گرفت میگن گرفتن این حق حرامه چرا؟ بخاطر اینکه حق رو از طریق صحیح باید بگیره نه از طریق طاغوت عینه ما علیه السلام اینطور ما رو تربیت میکرد گفتن حتی حق ندارید به طاغوت مراجعه کنید ولی طاغوت به حق به نفع شما حکم بکنه مثلا زمینتون رو برید بخواد بگیرید حق ندارید زمین رو بگیرید ولی زمین مال شما هست فهمیدن گرفتنش حرام حرمت به خاطر هم اینه کمالیست یه قانونی داشت به مویسه بکنه هدف وسیله رو توجیه میکنه مثلا تو این جهان میگفتن تو به زمینت برس حالا ولو این که مراجعه کردی از طریق دستیزه وسیله حرام باشه که رفته از یه قاضی سنبی سوال کردی، اما حق رو زنده کردی دیگه. دل این اجازه نمید، دل میگه هم راه باید درست بشه هم نتیجه، هر دو باید شرعی باشه که بتونی. راه صحیح اینه که به مصلحت مراجعه کنی، نتیجه سعی هم اینه که واقعا اون زهینی که میخوایی مثلا بگیری به فرمان مستحب واقعا زهین مال شما باشه. ولی اگر به دروغ بخوایی سندی جعلی درست بکنی و مستحب رو به نفع خودت فریب بدی که خوش بر صادر بکنم، نه نمیتونی زمین رو بگیری. بچه بحث خیلی بحث مهمی از این جهت، به هیچ وجه انسان مؤمن طاغوت نمیپذیره که حاکم باشه، و این چیزیست که هم در گذشته بوده حالا هم هست، زمان آینده هم شما زمان ظهور هم خواهیم دید. حاکم خلیفت الله حجت الله یا منصوب از قبل او، یعنی امامی که ساله رو منصوب میکنه در اطراف جهان که شما بریم آنده. حضرت امام فرمان اگر نخلص مستعد جان و شرایط حکومت اسلام رو به پا بکنه، ولایت که هنوز داره تا اونجایی که میتونه باید ولایت که اعمال بکنه. مثلا وجوهات از مردم بگیره، اگر از مردم بهش مراجعه کنه گفتن خب سوال اون رو بگی، احمد رو بگه که طاغوت کسی دیگه است و اونا حاکمه، نخیر باید بگیره بعدم نصرت کنه تو مسجد مثلا فقرهایی که سلام میده طاغوت هم کار خود شو بکنه. تا اونجایی که مستعد میبینه دستش بازه و مانعی نیست باید ولایتش رو اعمال بکنه. اما وقتی میرسه به اینکه میخواد یه استاندار منصوب بکنه، فرماندار نمیدونم به جمهور، طاغوت نمیذاره. قاضی میخواد منصوب بکنه، طاغوت نمیذاره. امام جمعه میخواد منصوب بکنه، طاغوت نمیذاره. اونجا که طاغوت نمیذاره دیگه معذور. اما اونجایی که بتونه به کارش اعمال بکنه. خب از همینجا من یه نتیجه بگیرم و یه بحثی که هفته گذشته که از اصلاف دانشگاه یه دو سوال ازم کردم، سوال خیلی خوبیه، من مطرح بکنم. بحث بلدشگاه بحث کلامیه یه بحث فکریه، یعنی بحثیست که تو اصول دین یاد مطرح میشه یه بحثیست که بحث تو رسالس و احکام فکری کدامش؟ بحث کلامی بحثی که از فعل الهی بحث میشه، اونجایی که میخوام بگیم خداوند چه میکنه بحث میره بحث اعتقادات. اونجایی که میخوام وظیفه مکلف رو بیان کنیم بگیم این کار برای مکلف عمل مکلف اینه، بحث فقهیه. ولایت فقیه یه بحث دو جنبه داره، هم بحث کلامی داره هم بحث فقهی داره. اونجایی که میخوام بگیم واجب است بر پروردگار که حجت رو منصوب بکنه بفرسته برای مردم، حالا چه پیامبر باشه چه امام باشه چه ولی فقیه باشه، این بحث بحث کلامی میشه. تو بحث وظیفه الهی خدای متعال نیاز مردم رو تحمیل کرده، برطرف کرده به چی؟ به اینکه حاکمین رو براشون قرار داده. حالا اون حاکمین پیامبر امام رو با اسم معین کرده، یعنی با شخص، اما بیان کرده اسم نه ورده که بگه فلانی که هر کسی اسم مثلا بعد مرد هم فروشه اون رو اینطوری شده دیگه سوان حاج حسین روای دنیاری بود که اینا اینطوری بودن، بعد دیگه هی بعضی اسم بچه هاشون هم حسین گذاشتن رو بعد حسین داشت مرکی خواست حسین شد و بعد دیگه هی تابعه این گذار سوان حاج حسین چی بود که حالا مثلا 20 سال پیش سوهان حسین بود خیلی معروف بود و آدم مثلا دیده بودم دیگه تو رقابت خیلی آمدن سفرش میگذاشت. حالا اگه امام زمان علیه السلام میمدن مثلا برای سال ما 1400 سال از اسلام گذاشته مثلا 10 تا اسم بیان میکنم گفتن تو اون سال 10 تا مشتهد به این نامه وجود داره، مردم مثلا سفرش نتقد به این نامه میگذاشتن تطبالی به خیلی میگذن گفتن انشاءالله بچه ما هم مستعد باشه هیچی قاطی میشه اصلا نمیشد به اسم معین بکنن، اما به وصف و عنوان معین کردن. گفتن اما من کارم اینم سکانهای سائنم به نفسه حافظم به دینه مخالصم به هوا مطیعم به هم به مورا و به الامامن بخرده دو شهده که چه چهار چه صفت داره وقتی پیدا کرده تودهای مردم باقی ازش تبرگه کلی گفت بیا تعیینش هم میدونه به خود اونم ها نیستی تو حوضه دیگه اینا میشنسن مستحد شناسن اونا بیان میکنن که اهل خبره اسمشون رو میزن. بنابراین اگر دست به لطفه از این جهت نگاه میکنید که واجبی به جدول خدای متعال که تعیین بکنه میشه دست کلامی دیگه دست فقهی نیست. اما همین دست به لطفه یه دست فقهی هم داره و اون اینه که اگر این مستحدی جامع شرایط بود واجب است بر خود رو قبول ولایت بکنه، حق نداره به استنکار بکنه، برای مردم واجب است از او تبعیت بکنن. یعنی او وجوب شد عمل مکلفین، عمل مکلفین به دست فقهی میشه. بگاه دست ولایت فقهی دو جنبه داره، در هر دو جا ممکنه بحث بشه. حالا وقتی گفتیم واجب است بر خدای متعال، من یادم رفت که تو علم کلام تو فلسفه هم این بحث میشه که میگن ما کی هستیم که برای خدا تعیین وظیفه بکنیم. یه این سوال هست که بعضی که زیاد اطلاعات علمی ندارن این مسائل هم تو مطرح کرد، سالهای سال هم از این بحث علمی میشه رو جوابش هم میدن، اما دیگه آدم هم میگیم و جواب میدن. اما اصلا سوال خیلی بچه گونه از این حرف ها وقتی ما میگیم واجب است بر خدای متعال که پیامبر رو بفرسته مجری قانون، حالا چه پیامبر باشه چه امام چه مشاهد جامع شده، معنیش این نیست که ما به دکتر خدا هستیم و داریم برای خدا تعیین تکلیف تعیین میکنیم، اینه که ما نخواستیم، بلکه معنیش اینه عقلی که خدا به ما داده، ما که اصلا عقل نداشتیم، عقلی که خدا به ما داده داره درک میکنه یه نکته واجبی. این نکته چیه؟ این میگیم خدایی که حکیم است از روی حکمتش واجب این صادر بشه. ما هم همین دیر مجموعه خدا هستیم، ما ایشان بالاتر خدا نیستیم که بخوام دستور به خدا رو بگیم باید این کار رو باید بکن یا نکن. به طور که اگه ما عقلا نداشتیم باز خدا این کار رو میکرد، عملی از حکیم صادر میشد، عقل ما از این پایین درک میکنه، نه اینکه حکم صادر بکنه. خداوند منتظر حکم ما نیست و خود فرمان ما رو اجرا بکنه، ما داریم نکه دختر اطلاعات علمشون مثل من کمه. خب بیان از این سوال بچه دونه مطرح میکنم که ما چی هستیم که دستور برای خدا بدیم؟ نه ما دستور که نمیخوام بدیم، که ما اگه دستور ندیم و درکم نکنیم دیوانه هم بودیم با خدا این کار رو میکرد. خدا منتظر فرمان ما اصلا نیست، او چون حکیم واجب است برای نیاز مردم مجری قانون بفرسته، اول خود قانون که قرآنه، بعد مجریش که چیه؟ پیامبر و امام و مشهد جامع شده، او داره این کار رو میکنه. از این طرف پایین عقل ما داره درک میکنه این رابطه رو، مثل قاضی لوت اون اول نمیم از زن کار اصول خوندن نمیم قاضی لوت هم همینه، اگه ما گفتیم لوت عقل ما داره درک میکنه لوت رو، نه اینکه ما بالاخر از خدا باشیم بگیم خدا داره لوت میکنه اگه نکنه خدایی میاندازنه تو رو، اینطوری که نیست. خاطر همینه که بحث کلامی که گفتن بحث از فعل الهیه توش ضرورت و وجود میاد اما حرمت نمیاد، اما تو بحث فقهی هم وجود میاد هم حرمت میاد. یکی از بحثی که فرق هست بین علم کلام و علم فقه همینه، تو علم کلام وقتی بحث خداشناسی میکنیم همین چه کاره به خدا واجبه دیگه حرام رو نمیگیم، این به خاطر که ما بالاتر خدا نیستیم که بگیم این کار شایسته تو نیست نباید صادر بکنه این کارو، ما کی هستیم که این کارو، ما فقط درک میکنیم بایدها را، میگیم خدا کشمه باید این کارو بکنه، یعنی وجود ضرورت لزوم اینا رو ما میفهمیم، اما که یک کارو خدا کرده باشه ما بگیم حرام هست این کارو نداره بچه خدا همه کارش رو حکمت این کار که صرف رئیسات انجام میده عقل ما درک میکنه نه اینکه فرمان بده، اما برای مکلف فرمان به مکلف میگم این کار واجب باید انجام بده، این کار حرام باید ترک کنه. و اما سوالی که همسوی گذاشتیم استاد دانشگاه کردن سوال خوب بود، بحث ولایت مطلقه رو سوال کردن، راجب مطلقه. راجب مطلقه وقتی میگیم مطلقه یعنی ولایت همه جا از چی قید نداره، گاهی یه سوالایی به ذهن میرسه، من به خاطر وقت گرفته نشه دو تا نکته رو به ایشون گفتم و حالا این دو نکته خدمتتون عرض میکنم که چون خیلی وقتا اینا مباحث قاطی میشه. منظور از مطلقه چیه؟ منظور از مطلقه اهم از عدل و ظلم نیست. این یه نکته. وقتی میدونی مشکل ولایتش مطلقه است، معنی چیست که دستش بازه؟ هم عدالت هم ظلم، هم کار واجب رو بکنه هم کار حرام رو بکنه. بدون مطلقه است یه هر کاری دلش خواست میکنه. که نه این چه نیست، این منظور از مطلقه نیست. اتفاقا این نکته که دارم میگم، این مطلقه حتی برای امام معصوم هم نیست. این رو ببرم جلوتر و میگم برای خود خدا هم نیست. مگه خدا ولایتش مطلقه نیست؟ خود خدا مگه نیست مجبور میکنه به یه انسان بگه من دستان بازه کار خواستن میکنم؟ این طوری که نیست که. اینو دقت کنید، یک فریق نخورید. وقتی میگیم مطلقه، ولایت مطلقه است، یه بحث دیگر است که آنو باید خدمت میگم چیه. پس اطلاع اهم از عدل و ظلم نیست. یه نکته. نکته دوم که حالا اون استاد دانشگاه من سوال نمیکرد اما بنده اضافه کردم، وقتی میگیم مطلقه، مطلقه اهم از ولایت تکوینی و تشریعی هم نیست. وقتی میگیم مشکل دلاتش مطلقه است، نمیخوام بگیم هم در تکوینی یاد هم در تشریعی یاد، که در تکوینی هست یعنی که به هر چی بگید بشه بشه، این نیست منظور از ذهن یاد. تو تکوینی یاد مثلا موده رو بگید زنده شو زنده بشه، مریض رو بگید خوب بشه خوب بشه، نمیدونم تو خوشی بگید برو از قضیم بره دقیق، تو جهان هستی تصرف بکنه، من ولایت دیگه ولایت تکوینی بش میگم. این مال خدای متعال است، پیامبر امام، این مال اوناست. به مستحق اگه میگیم ولایتش مطلق است، مطلقه منظور ما تکمیلات اصلا نیست، تو تشریعاتی که بحث دینیه. پس منظور چی میگیم مطلقه؟ مطلقه اینه که تو مسائل شرعی شما قید نزن در ولایت، نگو که مستحق از ده تا ولایت که داره هشتشون میتونه به امام بکنه، دو تاش مخصوص امامه. مثلا جهاد ابتدایی، این جهاد روی حکم شرعی. بعضی معتقدن بودن الان هم ممکنه باشن کسانی که میگن جهاد که یه بحثیست تو دین اسلام شرعی هم هست مختص امامه، مستعد که جای امام نشسته حق نداره اعلام جنگ ابتدایی بکنه، فقط دفاع میتونه بکنه مثل هشت سال دفاعی دوش، اما جنگ ابتدایی نه. اونایی که میگن ولایت مطلقه نیست منظورشون اینه، نمیگن مستعد اصلا ولایت نداره، داره، اما به یه جایی که میرسه میگن این یکیشون نه، این یکیشون بزنید بس تو خود امام که ظاهر شدن مثل جهاد ابتدایی. اونایی که میگن مطلقه هست به سرز فهمان، میگن اون چه امام ولایت داشتن تو مسئله شرعی مستعد جای رو نشسته تمام اینا رو میتونه اعمال بکن، حتی جنگ ابتدایی هم میتونه بگه. آیت الله عظما خونی تو مباحثشون من عبارت ایشونه دیدم زمیشون معتقد به ولایت مطلقه هستن و تو ذهنم حالا چند سال پیش بررسی هم کردم دولت مطلقه که ایشون گفتن قبل از حضرت امام هم هستن، حضرت امام وقتی نجف بودن اول یکی دو مورد رو تحمل داشتن دولت مطلقه نمی دونستن، بعد نظرشون عوض شد. اما تو همون زمان آیت الله عظما خونی باز اردن نجف بودن میگه ایشون سرزرشون داشتن میگفتن دولت مطلقه هست و هیچ قیدی نداره. اما دقت کنید شخص مثل حضرت امام یا آیت الله عظما خونی وقتی میگن دولت مطلقه است منظورشون تو تکوینیات نیست، تو همون مسائل شرعی دینی رو دارن میگن مطلقه است، چنانچه منظورشون از مطلقه این نیست که هم بتونه رو عدالت هم بتونه ظلم بکنه. مثلا به یک کسی به ظلم میگه به صلت بلند شد، من ولیتان میگه بلند شد از اینجا، یا بگه پدر رو برو بکش من ولیتان. نه خیلی ولایت درست مطلقه است، اما
در محدوده عدالت. اگه بخواد ظلم بکنه از عدالت میفته، چون چه پیامبرم نمیتونم ظلم بکنم. یه بار پیامبر به اصحابشون گفتن اگه من بگم پدر رو میتونیم بکشید، میکشید یا نه؟ گفتن بله، اگه شما بگید میکشید. فهمت پس آگاه باشید، من هیچ وقت چنین دستور بهتون نمیدم، چون این گناهه. اما حالا فهمیدم که این ادراکتون درسته. یعنی وقتی پیامبر میگن بکشید، دیگه طبق عدالت دارم میگن، نه طبق ظلم. چی داشته باشید؟ نمیخواد یک فکر بکنید که پیامبر چی میگه. نخیر، ما قال المؤمن بلا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. نهای شریف است که وقتی خدا و رسول فرمان رو میدن، هیچ مؤمن و مؤمنه حق نداره از خودش اختیار نداره که بخواد خلاف رو عمل کنه، به خاطر اینکه اون بعد مشروط به عدالت برنجه. پس این هم دقت کردیم مدیب از دلات مختلف. این من یه داستان کجایی بزن هم رسید، مرمای کلباسی که کنار مسجد حاکم دفت ننیشون در زمان سید شفتی زندگی میکردن. سید شفتی که مسجد سید رو ساختن، این دو بزرگوار دو شخصیت متنفذ در اصفهان بودن. با این تفاوت که سید شفتی اعتقاد داشتن که ولایتشون قابل اعماله، اعمال میکردن، حتی حد جاری میکردن، حکومت دست طاغوت بودن. با اینکه حکومت دست طاغوت بود، ایشون یک مجرم رو میوردن اعدامش میکردن. اگه مثلا زنای محسنه کرده بود، دستور اعدامشون به حد جاری میکردن، شمشیر مورد گردنشون میزدن. کاری به طاغوت نداشت. مرم کلباسی ایشون هم مستحق بودن، اما احتیاطکار بودن. حتی ایشون عقیده داشتن که ما وجوهات که از مردم میگیریم حق مصرف کردن برای فقرا نداریم، باید هم تو وجوهات رو نگه کنیم تو زمان ظهور دست به دست هم تو بره تا امام زمان تو زاکن پولا رو بگیم بشونیم اینا پولا مال شماست. لذا مرم کلباسی میگفتن حق دارم پول از مردم بگیرم که زندشون فارغ بشه، مالشون حلال بشه، اما حق ندارم مصرف فقرا رو کنم. این میشه ولایت مقید دیگه، مطلق نیست. یه دلیل میزنه برای خودشونه، اینکه من حق ندارم این کارو بکنم. از دلیل رفتن تو بررسی کرده. اتفاقا در زمانشون قحطی شد، خیلی داشتن از گرسنگی میمردن. سید شفتی فهمیدن مثلا یه کسی بهشون خبر داد که پولای زیاد پیش آقای کلباسیه، ایشون از مسجدهای بلند شدن اومدن جامعه عبدالرضا فعلی اومدن همونجا مسجدهایی که ما رفتن ایشون دیدن و گفتن منو مستحق میدونید یا نه؟ گفتن بله شما مستحق هستید. فهمیدن آن شد و جاب شد نه قدرید بیشت. ایشون هم رفتن همه و جاب که چند سال جمع کرده بودن آبارو بردن بودشن در مقابل سعید شرطی بودن بخن. سعید شفتی هم برداشتن موجودات ها اومدن خداحافظی که اومدن بیرون، میگن از عبدالرضا تو مسجد سید این مسیر که میرفتن تمام این موجودات هم دادن به فقرا که داشتن جانشون داشتن میمودن. اینا از شدت گرسنگی که نداشتن قحطی بود، به تمام فقرایی که مبلغ جزئی دادن که جان اینا رو حفظ کردن به این مسیر. پول امام زمانه اما جان مردم حفظ کرد. این الان یه نمونه از ولایت مطلقه و مقیده هست. آی کلباسی میگن من ولایتم مطلقه نیست، مقلدیش من حق ندارم با آی کلباسی که برم میگن که نخواه آقا شما ولایت مطلقه است پولا رو خرج کنید. این که کار به مقلد نداره که مطلقه خودش بررسی میکنه میگه من چه قیدی پیدا نکردم، دلیل پیدا نکردم که من اجازه مصرف داشته باشم. چنان چه اگه مطلقه گفت من حق ندارم جهاد ابتدایی اعلام بکنم به مردم که برید جنگ بکنید، مردم حق ندارم بیان هی شعار بدن یا اعلام جنگ بکن بگنم از تو به یک اشاره از ما رو سرزدیدن و یک اعلام بکنم، این طوری که نیست. اگه مطلقه گفت من ولایت مطلقه نیست و حق ندارم اعلام جنگ بکنم، دیگه اعلام جنگ نمی کنم تو که وزید خودش عمل میکنم. عکسشان بگن اگه مطلقه گفت من همچه حقی دارم که میتونم اعلان جنگ بکنم و اعلان جنگ کرد، مردم حق ندارم بگم چرا این کاری کردی، تو ولایت مطلقه نداری که. اصلا این کار با مردم نداره، مطلقه مقیده. بحثیست اجتهادی مربوط به تشخیص خود مجتهد. بحث نمیدار مهمه. من هم دارم تونتون صحبت میکنم چون امروز بررسی میکنم بحث رولاترانه دیدم یه ست مسئله دیگه میکنم براتون چون بگم من خیلی دیگه بحث هم اینجا داد امشب بیستیت مفتر همون تونتون گفتم خدمتون چون دارم بحث خیلی دیگه هست بتونم ظرف چند هفته انشاءالله اگر لطف بلانی باشه بحث به جای خوبی برسونیم و ببینیم برکت نظام اسلامی که الان داره شخصیم چقدر برکت خوبی درش واقع هست. اگه حکومت ولی افنده تشکیل شدن ولی مدتی بعد مردم ها رو نخواستن تکلیف چیه؟ آیا باید بره کنار به خیلی؟ دیگه مثل زمان خلافت ابوبکر دیگه مثل اون زمانه شما هیچ تفاوتی مثل اون زمان نیست. اون زمان امیر المؤمنین فقط اسمام و حجت کردن اما مردم وقتی نیادن همکاری کنن چکار کردن امام؟ زور که نگفتن، وادار که نکردن، حالا وادارن میکردن مردم نمیخذیرو حالا هست که هم گفتن واجب از سر شما که بیاد دفاع بکن خب نمیشه دیگه دست حالش هم همینطور. اگه مردم کوتاهی کردن خواستن جهنم برن برن و میفرد که میگم تحلیل بشون بکن اما اسلام حجت میکنه یه بعد کسی نگه چرا نگفتی ما نمیدونستیم نخیر میگم چونچه الان هم گفتن اعلام میکنن اما خدا نکنه که یه شیطان بره تو وجود ماها و بخواییم نپذیریم که در صورت زمان قصد خلافت تکرار میشه. بحث دو رو چند جلسه از صحبت کردیم آقایان هم یه جدید اومدن نخواهشن که بحث گذشته رو ببینه. بحث حکم حکومتی که مورد اختلافی علماست وزیف مقلبن و مراجع که حکم حکومتی رو قبول ندارن چیه؟ خودتون که دارشو دلیلیه حکم حکومتی فقط گفتیم دسته حاکم نیست یه نفر بیشتر نیست دوتا حاکم که نداریم که امشان بحث که عدم جلسه گفتن در یه طریق که اعلام به مسائل جهان هست یه نفر بیشتر نیست اهل خبران امروزه یه نفر رو معرفی کردن بنابراین مراجع دیگر مثل بقیه مردم همه مقلب رهبر معظم انقلاب هستن تو مسائل حکومتی اصلا ما مشاهد نداریم دیگه مشاهد یعنی صاحب نظر که بخواد مقابل ولی فقیه نظر بده ولی فقیه مثلا میگه اینجا ازم باید به شکل از تسلم گفته بشه دیدن ما ها رو بعضی ها دخالت کرده بودن دیگه او تشخیص میده با اطلاعات وسیعی که از کل دنیا داره تشخیصش اینه یا تو کردستان میگه اینجا از آن اهل تسلم گفته بشه حق نداره به مشتهد دیگه بیاد دخالت بکنه بگه که نخیر به نظر من نظر میکنه بشه اش این نظر نداره اینجا علت که نظر نداره به خاطر که اهل خبره بشه اجازه نمیدن تو مسئله حکومت که اظهار نظر بکنه مثل بقیه مردم عوام الناس تعجب نکنیم مراجع چشم چشم ما اما تو بحث حکومتی مثل عوام الناس رو تقلید بکن و اگر هم یه مشاهد حالا رو فرض اونه رو دخالت کرد و نظر داد هیچ کس حق نداره ازش تقلید بکنه که مقلد نداره شما رفتی از جامعه درستی مثلا سوال کردیم گفتن مثلا برید از فلان مشاهد تقلید بکنه همون جان مدرسی تو مسئله حکومتی به شما اجازه نمیدن این مرگ تحجیب بکنه نه تحجیب داشته باشی شما دو مرجعی هستی تو مرا مسئله حکومتی از یک مرجع همه و همه مقلد رو هست تو مسئله غیر حکومتی ممکنه ده تو مرجع باشن شما از ده تو تحلیل میکنی خدا هم شما همه شما حفظ بکنه. نظر ما معظم رهبری در مورد ولایت مطلقه چیه؟ بعدش من ولایت مطلقه رو قائل هستم چرا با این اختلاف نظر در ولایت نظریه ایشان اجرا میشه و نظریه در فقه مطرح نمیشه و فقط مطلقه مطرح است و عقیده مطرح مقیده مطرح نمیشه چرا مقیده اینا تو حوزه کاملا مطرح میشه؟ شما اطلاع ندارید گفتم الان اطلاعات مکویی از بحثای داغه که در نجف مطرح کردن همین بوده بگه بعضی گفتن مقایده است شما که مطرح کردن گفتن نمطرح است دلیل داره من تو دلیلش دلیل عمومی نیست که بیان تو خطبه نماجه مطرح کنن بحث تخصصی است که فوق تخصصیه که پزشکان باز میخوام اونم متوجه نمیشه چون این مسئله پزشکون فوق تخصصیه که ایچه نمیم تو جامعه مطرح میکنم مباعث استنداد اخلاقی هم خیلی عمیق‌تر از بحثای فوق تخصص پزشکیه سخت‌تر از اونها هم هست بزرگش وقت نمیم تو جامعه مطرح بکنم اگه منظورتون میگه تو عموم مطرح بشه که شایسته نیست بلکه تو حوزه که رو مرتب مطرح میشه و از بحثای مهم نیست که درش استنباط میشه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم حالا دوباره ظهور حجتت را نزدیک فرما ما را به همه معارف دینمون آشنا فرما در بندگیمون ما را موفق فرما حالا دوباره گذشتگان ما امام امت و شهدان رو رحمت فرما رهبر را به قدر خدمت گذاران همه رو حفظ فرما همه بیماران منظورین چند تا بیمار هم اتماس دعا گفتن برای شفا اونا همه اینها رو به واسطه بشین ما رو از همه برکات این ماه و ماه شعبان و ماه مبارک رمضان و شبای قدر بهره مند فرمود و یه خصوص از برکاتی که در شب عید مبعث نازل میکنیم این تجلی اعظمی که در دعای شب مبعث در مفاتیح آمده از اون نور مبارک پیامبر دلهای ما رو منور فرمود جای محمد و